أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. بحثمون درباره یک سوال بود قبل از اینکه وارد توضیح عبارات بعدی مولا الموحدین بشیم، و اون سوال همین بود که آیا میتونیم معنای مطابق مبانی علم روز برای وتد بودن کوه‌ها و صخره‌ها برای زمین دست پیدا بکنیم؟ چون جعلنا الجبال اوتادا که داشتیم، البته در قرآن و جعل الارض و جعل لکم یا جعل فی الارض رواسیه داریم با همین تعبیر ان تمید بکم. یه جا دیگه از امیر المومنین خوندیم که فرموده بودن که ود تدر به سخرت میدان الارض. آیا میتونیم یک فرض روشنتری رو یا یک بیان مطابق علم روز رو برای این مسئله پیدا بکنیم؟ چند جلسه قبل اشاره کردم به این که برخی گفتند و شایع هم این گونه است که این کوه ها عملا جرم زمین رو بالا بردند، و وقتی جرم زمین بالا میره شما این خاصیت رو پیدا میکنه که نسبتش رو با خورشید بتونه تعیین بکنه. مطابق یه قاعده معروفی که روز هم در فیزیک مطرحه، اجرام نسبت به هم کشش دارند، و این اجرام کشششون بسته به میزان فاصله شون با هم کم و زیاد میشه، و به سرعت هم طبیعتاً بستگی داره. سرعت گردشی که زمین به دور خورشید میگرده، یه بحث معروفی وجود داره، میگن خمیدگی فضا ایجاد میکنه، که الان واقعیت اینه که نه، من خیلی توش بیش از اون چیزهای عمومی که خوندیم بلدم، و نه این که خیلی هم حوصله مقالمون هست که بخوایم اونها رو توضیح بدیم. یک فضا زمان تعریف میکنن، بعد خمیدگی فضا. در این مسئله طبیعتا نور هم دارای یک انحنا میشه، به جرمهای بسیار بزرگ نور رو هم منحنی میکنه. یه دفعه شاید خیلی قبل در رابطه با این مسئله توضیحاتی یا حرفهایی زده باشیم، یادم نمیاد که این بحث بود که این ستارهی که پشت خورشید قرار میگیره هم این وردیده میشه هم اون وردیده میشه، این تئوری رو پدید آورد که پس معلومه این خمیدگی و انحنای نور در اثر جاذبه خورشید حقیقت داره و اثر داره. به عبارت دیگه جرمهای بسیار زیاد روی نور هم تأثیر میذارن، او رو هم منحرف میکنن از خط مستقیمی که حرکت میکنه. خب این طبیعیه که وقتی جرم زمین از این حدی که هست کمتر بود یا بیشتر بود، از این نقطه متمایز میشد، از این نقطه میتونست عقب یا جلوتر قرار بگیره. اصل این داستان مورد تردیده که آیا جرم مؤثر یا مؤثر نیست. اون که بیشتر از همه مؤثره در فاصله دو شی با هم سرعتشونه. سرعت اولیه اشیا بسیار مهمه که این دوتا رو چه مقدار از هم دور و نزدیک نگه داره. ولی اگر هم جرم تأثیر اصلی رو داره، دو تا مسئله رو عرض کردم جلسه گذشته، که یکی این که کوها که از بیرون نیمدن، که کوها وقتی هم که برآمده نبودند روی زمین، به صورت مذاب در داخل زمین بودند، لذا جرم زمین تغییری نکرده. مثلا اگر این کیلو بوده الان هم همون این کیلوه، منطقه شکل دیگه بوده، حالا شده سنگ. در نتیجه کوه‌ها وزن زمین رو تغییر ندادن. وزن و جرم هم در فیزیک خوندید دیگه که جرم ضرب در 10.9-8 میشه وزن که علت هم جاذبه زمینه که نیرویی که به شی وارد میکنه. تعبیر بهتر از این جرم تا وزن، وزن معمولا در قیاس با زمین سنجیده میشه. جرم زمین تغییری از این جهت نمی کنه، تغییر بیرون که نیمده بگیم مثلا یه چیزی بوده رو زمین آوردن گذاشتن، وقتی اینا نبود خب حالا اینا نبودم، کوها نبود، در داخل مذاب زمین بود، این تو تغییری نمیشه. تو منم اساسا همه کوهای زمین اصلا تأثیری در قیاس با جرم زمین نداره، برای مای کوه خیلی عظمت داره نه برای زمین، یعنی در قیاس با مجموعه کره زمین همه کوها مگه لحاظ بشه انقدا دارای جرم اثرگذاری نباید باشه. برای اینکه دو ذهنتون بیاد، کره زمین از دور نگاه بکنید، یعنی مثلا این عکسایی که از بیرونه اصلا کوها اثری ندارن، که کوها تقریبا مثل این شیارها و آجهای روی چرخ ماشینه. یعنی چرخ ماشین شما از این دور که نگاه میکنید، آجایی که روشه، نوشته هایی که روش نوشته مثلا درست کن ایران تایر این هاست، بلده به طور کلی وقتی نگاه میکنید چیزی به عنوان تأثیر گذاریست. برای ما خب بله، برای ما خیلی بلنده، 5 کیلومتر 7 کیلومتر مثلا ایناست، منتها برای نسبت به خود زمین اینا چیزی نیست. لذا وقتی کسی از بالا عکس زمین رو نگاه میکنه، کره زمین چندان دارای بالا پایین نیست، اینا خیلی مثل یه خطای خیلی باریکی روی توپه، یه توپ بسکتبال در نظر بگیرید، یه گوشش هم حالا مثلا یه آدم دست بیده، خیلی دست ظریف، حالا انقدر نیست که بگید که یک حجمی و باری برای ایجاد میکنه. خب این سوالی بود که مطرح کردیم. توجه بکنید در رابطه با زمین 5 حرکت تصویر شده که همه اینا کوه رو وقتی میخوان براش تأثیر گذاری بدن با این 5 حرکت میسنجن. یه حرکتی زمین داره بهش میگن حرکت وضعی زمین، یعنی حرکتی که به دور خودش داره که هر 24 ساعت یه بار دور خودش میچرخه. سرعتش هم حدود 1666 کیلومتره. با 1666 کیلومتر بر ساعت به دور خورشید میگرده، البته در نقطه استوا. در نقاط بالا هرچی به قطب نزدیکتر میشه سرعت کمتر میشه. در اینکه در ذهنتون بیاد یه توپ رو در نظر بگیرید بچرخونید، اون توپ رو که میچرخونید رو خط استواش باید خیلی سریعتر بگرده تا برسه، اما اون نقطه بالاییش طبیعتاً آرامتر میگرده دیگه، چون همشون با هم یه دور میزنن. یعنی یه توپ که یه دور میچرخه وسطش یک مثلا 20 ثانیه مثلا نیم متر باید طی بکنه تا برگرده، پس نیم متر رو در عرض یه ثانیه میره، اما اونی که مثلا 2 سانتیه به نقطه بالایی محور حرکته اون باید 20 سانتو بچرخه، پس 20 سانتو در عرض یه ثانیه میچرخونه، پس سرعت در خط استوا بیشتر این سرعته. یه حرکت انتقالی هم داره زمین، که حرکتی است که زمین به دور خورشید داره. دیروز اشاره کردم 150 میلیون کیلومتر فاصله زمین تا خورشیده که در هر سال یک بار این رو طی میکنه. محاسبش هم اگر بخواید حساب ریاضیش بیارید، این شعاعه، یک شعاعه بخواید برای که محیط دایره رو در بیارید، شعاعش رو که داشته باشید چند میشه؟ میشه پی آر دو، میشه دو پی، بله دیگه زبدر دو نمیشه، میشه پی آر دو که میشه حتی این مساحتش میشه دو پی آر، میشه چیزش میشه محیطش، دو پی آر یعنی باید دو رو زبدر تایی 14 کنید زبدر شعاع، یا قطب رو زبدر سه در سه و چهار در بکنید. که در میاد براتون محیطش در میاد. این برای به دست آوردن اینم خب روشنه، میزان محیط که در میاد تقسیم بر 365 که بکنید در میاد میزانی که هر روز باید این به پیمایه در آوردن که حدود محیط رو در آوردن، سرعت رو هم بیست به زمان 365 روز که تقیم کنه تقریبا سرعت انتقالی زمین به دور خورشید 170 هزار کیلومتر در ساعت که تقیم کنه. خب اینم هست، البته بعضی هم تو دیشده هم گفتن حالا به نوع محاسباتش فرق میکنه، بیزی شکل بگیرن یا دایره شکل بگیرن متفاوت. یک نوع حرکت دیگه ای هم برای زمین قابل تصویره که چرخش به دور کهکشان خودشونه. چون نگاه کنید، این اگر فرض کنید بلنگوی که جلوی منه خورشید باشه، بندم زمین باشم دوره این میگردم، ماها زمین هر دو هم داریم دور کهکشان خودمون میگردیم، تو خود کهکشان هم دارن میچرخن. علاوه بر این که من به دور خودم میگردم و علاوه بر این که دارم دور بلنگو میگردم، من و بلنگو هم با هم داریم دور اتاق میگردیم. در نظر بگیرید من دارم دور خودم میچرخم، دارم زمنن دور این بلنگو هم میچرخم، با هم هم داریم علاوه بر این که این دو تا حرکت رو داریم دور اتاق هم میگردیم. به این میگن حرکت به دور کهکشان، که اینم گفتن که حدود 720 هزار کیلومتر در ساعته. این هم یه حرکت دیگه ایست که ما داریم که البته ما احساس نمی کنیم، نه اون حرکت وزنی رو احساس می کنیم، نه حرکت انتقالی و نه حرکت به دور کهکشان. یه حرکت چهارمی هم هست و اونی که علاوه بر این که من دارم دور این بلنگو می گردم، دور خودم هم می گردم، دور اتاقم می گردم، این اتاقم داره به سمت دیگه میره. به سمت چی میریم؟ ما داریم به سمت نزدیکترین کهکشانی بهمون نزدیک میشیم که یه کهکشانی به نام آندروما. ما کهکشان راه شیری هستیم، یه کهکشانی در نزدیکی ما وجود داره که البته نزدیکی که عرض میکنن مثلا میلیون ها سال نوری با ما فاصله داره که نهایتا ما و او در هم ادغام خواهیم شد، اما چه مثلا چند میلیارد سال دیگه ما به سمت او هم داریم میریم. پس علاوه بر این که این اتاق داریم میگردیم و اینا، خود این اتاق هم زیر چرخیه داره به سمت خونه بغلی میره. نه به عمر من شما قد دید این مورد میره به سمت اتاق بغلی. پس این هم داریم ما با این خونه میریم به سمت خونه بغلی. یک حرکت پنجمی هم هست به نام حرکت هلیسی که کل شهر هم داره یه طرفی میره، که به کدوم برمیریم؟ به نقطه نامعلوم. میگن به سمت در جهت یک ستاره است به نام ستاره وگا، به سمت اون ستاره وگا داریم حرکت بکنیم. بس مثلا هم شده که سرعتش چقدره؟ 28000 کیلومتر، 30000 کیلومتر و متفاوت هم گفتن که حالا این در ثانیه در موردش. ببینید پس ما پنج حرکت رو همین الان که نشستیم از بیرون بر ما تحمیل میشه. یعنی یکی حرکتی که زمین به دور خودش داره، پس ما داریم یه جور میچرخیم، به دور خورشید هم میگردیم، زمین دور کهکشان هم میچرخیم، از اون طرف به یه سمتی هم حرکت کردیم، داریم بیدیم به سمت آندروما و آندروما از طرف ما میاد، عشق دو طرف هست، و از اون طرف هم همه این عالم داره به سمت یه طرفی حرکت میکنه که بره. اینو خواستن ملاکی بگیرن بگن کوها عامل تعادل هست، در حالی که به نظر میرسه ایش ربطی به تعادل ندارد و این حداقل از این حیث نمیشه این رو عامل تعادل زمین گرفت. بگیم این مسئله حالا برست هنوز که جواب ندیم که بذاریم یه لحظه. بله این نقطه خوبیه، منتها بحث اینه که به سمت شمال حرکت میکنه، یعنی کل عالم هم همه این عالم در یک ناحیه حرکت داره، اما اینکه اونجاها جرم باشه نیست. ببینید همین امروز تعبیر بعدی داریم که پس حبین الجب و بینها، یک نکته یعنی دلمان این دارم حالا به اون اشاره میکنم شاید این مطلب شما باشه، البته بازم مثل بسیاری از موارد دیگه که قبل هم گفتیم، اینایی که ما میگیم دوستانم بعضن بودنشون میرسه اینجوریست که بگیم الزاماً مد نظر حضرت این بوده، ولی حداقلش اینه که این نکته میشه از این مطلب استفاده کرد، ولی اون که در بیان حضرت مد نظر نبوده یا این که ممکنه مسبوده باشه. حالا اشاره میکنم، بذاریم سوال اول رو تموم کنیم. کتابیست به نام دیروز اشاره کردم، قرآن و اسرار آفرینش، دو تا علت رو اومده برای علاوه بر این که ما گفتیم برای این که توجیه کنه به این که وجعلن الجبال اوتادا درسته، دو تا توجیه رو اومده برده کنه و هر دو غلط. یک این که آمده گفته کوه‌ها هوا رو نگه می‌دارن، ولی با این همه چرخشی که داشتیم می‌رفتیم کوه‌ها طبیعتاً می‌چرخید، آسمان می‌چرخید، هوای دورش هم می‌چرخید، درنچه همیشه ما باد داشتیم. ببینید یه برای اینکه توضیح بدید این رو، شما الان تصور بکنید اگر گردش زمین به نفع به طرف عقربه‌های ساعته، این حرکتی که زمین می‌کنه، شما اگر از زمین بپرید بالا خب زمین می‌چرخه، باید نیمه تو وزر بشید پایین. حالا با هواپیما اگه برید بالا بعد بیایید پایین، هم که مستقیم برید بالا بیایید پایین، خب باید زمین بچرخه از زیرتون عبور کنه دیگه، در حالی که اینجوری نیست. چرا؟ به خاطر اینکه هوای دور زمین هم با خود زمین می‌چرخه. یعنی ما که الان روی زمین نشستیم اینجوری نیست که ما بچرخیم هوا نچرخه، ولی همیشه باد بود. شما تو ماشین که میشینید با سرعت که حرکت میکنید باد به صورتتون میخوره، اگه همونجا از ماشین بپرید بیرون ماشین میره شما میخوری زمین. اگه کسی که رو قطار نشسته بپره بالا این قطار از زیرش عبور میکنه، خب میفته رو زمین، در حالی که هوای اطراف زمین هم با زمین میگرده، نه اینکه هوا ثابت باشه زمین فقط بچرخه. لذا اینکه بگیم کوه‌ها عاملی هستند، مثل فرض کنید که یه سری وسط به سری موانعی گذاشتن، این کوه‌ها مثل دیواره قطار هستند که باعث میشه که این هوا داخل قطار ثابت باشه. تصویری که کتاب داره مثل اینه که شما تو ماشین گرفتی شیشه که باشه باد داخل ماشین نمیاد، این هوای داخل ماشین ثابت وقتی کند راه میره، ولی شیشه نباشه این هوا برم داره شما رو میبره. در حالی که اینجوری نیست، این ما خود جهان و همه اون اتمسفری که داره با هم میچرخه، خود زمین، در نتیجه کوها نقشی در نگهداری هوا ندارن، ولی از اینجوری بود بعد دشت ها همه شون هرچون گفتوش باد را میفتاد. گفتم سر تا سر عراق از سامرا تا پایین یه تپه‌ای نیست، پس باید دائم اونجا همه هر چی بود و نبود و باز برم داشت بود. این توجیه غلط. دومیش گفتن که اگه کوها نبودن، همونطور که ماه عامل جزر و مد دریاها بود، عامل جزر و مد زمین هم بود، شنا رو میبرد بالا میده پایین. یعنی هر شب تا صبحی شما میدیدید کل این شنا داره میره بالا و میاد پایین. در حالی که اینم غلطه، به خاطر که جاذبه ما اگر روی آبها قرار میذاره به خاطر سیلان بودنشه، میتونه از اون طرف اینو جذب این طرف کنه، چون یه سریش پشت زمین میفته آبها، یه سری این طرف قرار میگیره، ولی و خود آب قابلیت این رو داره که سیاله که بتونه حرکت بکنه، در حالی که در رابطه با ذرات زمین یه همچین مسئله‌ای وجود نداره. و شاید و علی ذلك هم که در صحراهای عجیب و غریب هیچ کوهی هم وجود نداره، همه شنه، هیچ جزرومتی تأثیر نداره. من تعجب چرا مثلا این از کجا به ذهن این بزرگوار رسیده که این مطلب رو گفته. به مرحوم آقای طباطبایی نسبت دادن، من نرسیدم خودم نگاه بکنم، شما ببینید نسبت داده شده به آقای طباطبایی در میزان که ایشون گفتن کوه ها مانع آتش فشان میشن، توجیه چهارم، و اینکه مانع آتش فشان میشن این رصده، رصده نگه دارنده، خب حالا گله آتش فشان هم میگیره جور نگه داشته زمین رو. خب این بد نیست، ولی واقعیت چیه که اینجوری هم نیست، چون اساسا آتش فشان از مسیر خود کوه ها انجام میشه، یعنی کوه ها اکثرا کوه های آتش فشانی است و اصلا از درون همین ها میجوشیده و بالا میومده. این تعبیری که شده میگم چون خودم ندیدم عبارت ایشون رو و با نقل بیان میکنم نمیدونم دقیقا فرمایش ایشون چیه، اما اونی که مثلا هست اینه که مثلا وسط قوم نمیذاری آتش بشن بالا. قبلا اشاره کردم به اینکه پوسته زمین در این جاهای نازک میشه، اون جاهایی که نازک میشه محل خروج مواد مذاب مطابق زمین شناسی دارج، یعنی بحث مواد مذاب از هر جایی بالا نمیزنه، کوه هم نبود نمیزن، لذا عربستان سرتاسرش هم کوه نداره، عراق هم نداره، هیچ کدوم هم آتش فشان هم نداره، این وسطش هم آتش فشان در نمیاد. اتفاقا جایی که کوه ها هستن نشونگر اینه که این نقاط نقاط آتش فشان خیزی بودن نظر تاریخی که مواد دیگه آمدن بالا و این اتفاق توش افتاده. در کشورهای مثل هلند یه پارچه هم، یعنی بلندترین منطقهی که وجود داره 12 متر فکر کنم قبلا دیدم، بالاتر از سطح دریاست، خیلی از جاهاش زیر سطح دریاست، علت این که آب نمیگیره به خاطر این که براش سدهایی زدن که آب نمیگیره، ولی بعضی جاش مثلا نیم متر زیر سطح دریا آزاده. خب این جاهایی که وجود دارن میشه آب بگیره که مواد مذاب ازش بزنه بیرون. اینم نیست، آتش فشان زیر زمین مثلا ربطی به این نداره. گفتم الان در حاشیه اقیانوس هند در کنار قاره آفریقا شما همیشه آتش فشان دارید، در جنوب ژاپن دارید، اساسا نمیتواند باید مواد مذاب زمین از یه جایی بزنه بیرون، قدرت تخلیهش رو کم بکنه، مثل سوپاپه، مثل این سوپاپای سر زودپز آسمان حتما اینجوری خالی کنه که دلیل به از این داره. قدیمی هم نصف خوبی دارن، مرحوم حاجی داره تو منظومش کردن زلزله لدفع الابخره، میگه این بخارهای داخلی زمینه که میخواد دفعش بکنه، حالا با اینکه این علوم هم تا این اندازه نبوده ولی این مسئله بهش اشاره شده.
خب علامه اشاره داره که این کوها آتش فشانه های زمین بودن
نمیش درسته، نه ما وقتش رو داریم
خب
آخه نقشی برای ما هم همون توضیح بعدی رو بدیم. آیا نقشی به عنوان میخ هم داره یا فقط شکلشه؟ یعنی آیا الان چیه جمله آخر؟ نه این میگم این نمیشه، همون دقل درستیه که ازش منم عرض کردم دیگه، شما ترجمهشو گفتید همون دیدم، این ترجمهش گفتم خودشو ندیدم، خود عبارت عربی ایشون رو ببینیم شاید ترجمهش درست نباشه. بله بله اونم همین عبارت که دیدی رو من دیدم دیروز دیدم، این نقطه که من گفتم خود عربیشو ندیدم که عبارتشون رو خودشو بیان کنم. حالا این بیانی که ایشون دارن بیشتر توجیه است برای این که بگیم چون شبیه میخن، خب حالا چرا آتش فشان ها اینا رو اینجوری درست کردن؟ خب آتش فشان ها اینا رو بالا آوردن، حالا میشن میخ، یعنی که نه یه نوع شباهت به میخ دارن، نقش میخ ندارن. ببینید ما مثلا الان میگیم فلان کوه کله شیری، یا مثلا میگیم فلان کوه دو بردرون، درسته تو قومی ها میگن دو بردرون، دو بردرون، اینجوری نیستن که نقش برادری داشته باشن، شباهت به دو برادر دارن، شباهت به کشتی دارن، شباهت به شیر دارن. نمیخواییم بگیم که اینها نقش شیر دارن، یعنی مثلا که همه مثل شیر مفترس هم یا مثل کشتی آب میدرد دارن یا رو آب سوار میشن، بلکه الزامن فقط مهم این شباهت رو بیان کنیم. حالا این توجیهی که ایشون داره بعدش فقط این در میاد که این آتش فشان ها آوردن بالا، حالا نگاه میکنیم شبیه میخ زمین هم، یعنی چند روی یک دونه تخته یه میخی هم کوبیدن، خب این خوبه، اما واقعا و جعلن الجبال اوتادا نمیخواد بگه ما کوها رو شبیه میخ قرار دادیم، میخواد بگه اساسا نقش وطنی براش قرار دادیم، نقشی قرار دادیم که اینها رو نگه داره. حالا ببینید الان بذاریم حالا بیام یه با تقریر اگر این گفته باشن که ما گفتیم حالا بعدا ببینیم حالا میرسیم به این که چجوری باشه. به هر حال نقشی باید ماننده او داشته باشه که کل باشه دیگه، ولی اگر نباشه شباهت فقط شباهت ظاهریه یا نقشی هماننده او نقش هم داره. از مصائب روزگار ما وجود این نرم افزار هاست که هر چی آدم بخواد بگه یه دم نگاه میکنه نمیشه چیزی رو نسبت داده. این خوبه روزگار خوب شده اونم یه نکته ایه برحال بس. ببینید من فکر میکنم حداقل به ذهنم نرسیده الان که یک توضیح مناسبی برای این پیدا بکنم که چه نکته ایه. ممکنه بعدها علم پیشرفت‌های دیگه‌ای پیدا بکنه یا موارد دیگه‌ای بشه. این توضیحاتی که برای جعل الجبال اوتادا مطرح میشه به نظر مطالب لطیفی نیست، یعنی حداقلش این که ایش کدوم قابلیت پذیرشی که بگیم حالا واقعا نقش نگهدارنده‌ای داره نداره، الا یه نکته‌ای که بازم اونم تشویدم نمیدونم که بگیم اینها مانع از این میشن که این قاره ها به هم بپیوندند. به این درجه کنید نمیخواد بگه زمین رو در آسمان ثابت نگه داشت، اما اساسا چرا قاره اروپا با قاره آسیا به هم نمیچستن؟ چرا قاره آمریکا به قاره آسیا و آفریقا نمیچسته؟ قاره اروپا فارغش با ما عمدتاً دریای مدیترانه است و دریا بر اون رسیده به دو تا تنگه داردانل و تنگه بوسفور. چرا اینا نمیان وقت بچسبن به هم؟ این تنگه بوسفور و داردانل که هر دوش تو ترکیه واقعه، اون برش یونانه، البته بخشایش این برش هم ترکیه است. یکی از خب مهمترین مسائلش هم بوسفور دیگه، بوسفور تو استانبول تاریخ معروفش برید نگاه بکنید، خیلی تاریخ پرخون و جالبی هم داره اون منطقه. چندین بار مسلمان ها حمله کردن اونجا رو بگیرن، بعد کی بوده زمان سلطان محمد فاتح چگونه بوده. تاریخ ترکیه تاریخ نسبتا شیرین نیست، مثل بقیه تاریخ هایی که کسی حوصله داشته باشه و ذوق داشته باشه بخونه. خب اینا چرا نیومدن به هم دو چسبن بگیرن؟ آدم رسته ی آدم اومد وسطش. عبور از اروپا به آسیا همیشه در اروپایی ها یک بحث مهمی بوده، در آسیا بوده. چند بار از این طرف در تاریخ لشکر کشی شده، عمدتاً هم از همین منطقه بوسفور عبور میکردن بخاطر اینکه از طرف شمال بخواستن برن از طرف روسیه و بعد دریای سیاه دور بزنن، از شمالش برن مناطق سردی بوده و برف بوده و کوها و جنگل ها و اساساً منطقه گل ها بوده، نژادهایی که اونجا بودن اینا تمدن نداشته، تمدن اروپا جنوبش بوده، نمیتونستن برای از طریق روسیه دور بزنن از شمال برن. البته مغول ها این کار کردن، مغول ها از اون بر رفتن و بخارست رو گرفتن، یه جنگ میکروبی تاریخی مهمی هم اونجا ایجاد کرده. ولی یه بار اسکندر عبور کرده، یه بارم خب از این بر حشایارشا رفته که آتیش زدن، اون برم اونا اومدن که به پایان لشکر دوره هخامنشی و داریوش اول گذشته که داریوش سوم گذشته که آخرین شاه هخامنشی است، که اون شعر معروفی که گفت چند روزی پیش و پس شد ورنه از جور فلک بر سکندر نیز بگذشتن چه بر دارا گذشت. اومد به گرفت و بالاخره ایران رو از بین برد و بعدم حکومت سلوکیان تو ایران پدید اومده که منصوب به یک فاتحی به نام سلوکوس که از فرماندهان اصلی اسکندره. حالا قصه شو میخواستم عرض کنم، حالا وسط صحبت ها به قصه افتادیم. اسکندر وقتی اومده بوده که به تعبیر الکساندر، یه فیلمی هم افشتر سال پیش از زندگی ساختن، یه فیلمی هم راجع به همین حاکم ایرانی 300 ساختن، مال بعدش که نگاه بکنید حالا تو چیزاش. الکساندر یا اسکندر وقتی عبور میاد بکنه تو تنگه بوسفور، یه افسانه معروفی بوده، یک تنابی رو اونجا آویزون کرده بودن پرگره و معروف بوده کسی که بتونه این تناب رو باز کنه گره هاشو فاتح آسیاست. یه افسانه‌ای بوده در اون طرف، در طرف اروپایی بوسفور. گفته بودن هر کس بتونه این جره ها رو باز کنه، این چیه؟ فاتح آسیاست. مردم هم میرفتن و هم میرفتن، ظاهرن آنها تنابای خیلی کسکلوفتی هم باید باشه، مثلا جوری در هم گره زده بودن افراد بتونن بشه مثلا اینو از اون عبور بدن، کلاف سردرگم در هم خمیده این. اسکندر میاد وام میشه و یه مدتی شروع میکنه به بررفتن، نمیتونه واکنه. بعدم از اون طرف اگه نمیتونسته واکنه، خب لشکریانش و اینا همه به ذهنشون میرسته که پس اینم نتونست و پس شکست میخوریم و خلاصه افت روحیه داشت و به خصوص هم چون خیلی خرافاتی بودن این همه در تمدن ها همه خرافات راه داشته، ممکن بود بالاخره تزلزلی در روحیه ها پدید بیاد. میگه شمشیر رو در میاره میزنه تناب باره میکنه، میگه اینم یه نوبا کردنه که خلاصه این تنابا رو پاروا میکنه ولی با شمشیر رو باز میکنه، میگه نه یه نوبا کردن. حالا قرار دیگه نه، حالا سوال چرا قاره مثلا نمیاد کل دریای سیاه رو یا مدیترانه رو طی بکنه و بچسبه به این طرف، یا آفریقا مثلا بره به سمت آمریکا بچسبه، یا مثلا استرالیا حرکت نمیکنه بچسبه به ژاپن؟ این یکی از علتش اینه که ریشه های اینا هم تو خاکه، یعنی اینجور نیست که اینها مانند کشتی هایی باشن که روی آب شناورن که موج بیاد اینا رو به هم بچسبه. در حقیقت کنه که این زمین ها به وسیله این کوه ها به عمق زمین پرد شدن. یعنی اگه تصویر بکنید، در نظر بگیرید شما کل کره زمین رو یک دونه سیب، این طرفش رو یک کاغذی به اندازه بند انگشت زدید، یه سوزنه قفلی یا یک سوزن از این تگردان فرو کردید بشه، این طرفش هم 4-5 تا کاغذ دیگر همینجوری جدا از هم زدید، خب این کاغذ ها حرکت نمی کنن به هم بچسبن. اینجا میتونید بگید که اینها به زمین میخ شدند. این کوها یه همچین شباهتی دارن، یعنی مثل اینه که آمدن و قاره ها رو به عمق زمین پیچ کردن. با توجه حالا به اون نکته که فقط هم تشبیه نیست، از بیرون نگاه بکنیم مسئله که میگفتیم کوها ریشه دارن تا عمق رفتن، تعبیری که هم بیدن ما این داشتن تو اینجاها، میگفتن از عدیم زمین بالاتر رفتن، تو جوبات خیاشینه ها فرو رفتن. یعنی که همه این کوها همینجوری میرن تا میرسن به عمق زمین. درسته گفتم به تشبیه معکوس ها، چون در حقیقت اینا از عمق زمین اومدن بیرون، ولی میتونیم هم از این برم بگیم که انگار اینا رسیدن به عمق زمین. تقلقل ها متسربتن فی جوبات خیاشیم ها، رفته به اونجا رسیده. یا رسوب الجبال فی قطع عدیم ها، رفته هم رسیدن. لذا شاید به این لسان بگیم، گفتم جازم نیستم، به این که بگیم این جعلن الجبال اوتادا نه برمیگرده به جرم زمین، نه برمیگرده به این که هوا رو نگرده، نه مقابل جذب و مده، نه مال آتش فشانه که منصوبه به آقایونه، نه میخواد بگه این اگه میبینید این سطح پوسته ها حرکت نمی کنن به خاطر اینکه اینا به عمق زمین پیچ شدن، به وسیله این ها چند، نه به وسیله این کوه ها به عمق زمین پیچ. حالا این یه نوع توضیح، اما نگاه بکنید، حالا نمیدونیم، حالا فعلا اینو بگید، بذاریم یه مطلب یه فرازی هم بخونیم از عبارت که چون عبارت رو گفته بودیم مطلبش رو نخواهیم دوباره تکرار بکنیم. بعد میفرمایند و فصل حبین الجب و بینها، یه نقطه وجود داره و اون این که جب، این همون نقطه ایست گفتن به توجه بشه خوبه، جب از نظر تاریخی فاصله بین آسمان و زمینه. خود آسمان جذب، اما امیرالمومنین نمیگن جذب آسمان. ببینید یه بار اینو توضیح دادیم که در نظر تاریخی که میگم، یعنی از طبیعیات قدیم، ما یه زمین داریم، بعد آسمان اوله. آسمان اول یه سطح ژله‌ایه. تشبیه کرده بودم براتون، یه ژله رو در نظر بگیرید، تو دلش دو تا دونه آلوالو و گیلاس و انار رو اینا بندازید. عمده سوال برای قدما این بوده که چه این ستاره ها نمیفتن. خب نگاه میکردن میدن که این سیبره که بل میکنن میفته، خب اون ستاره شد نمیفته. میگفتن این در یک سطح ژله‌ای گیره. اون وقتم این به این میگفتن فلک. فلک مدار نبوده، برخلاف اون که ما امروز برای هر بچه میفهمه. یعنی ما میگیم خلعه و اون تو مدارش داره میچرخه. چرا نمیفته؟ به خاطر سرعت. یه جایی واسطه تو آسمون داره میچرخه دور زمین، زمین داره دور خورشید. چرا نمیره بچرخه به خورشید؟ به خاطر سرعت، چون وسعت داره. شما در نظر بگیرید یه دونه دوری رو در نظر بگیرید، سینیو، یه توپی رو بندازید دورش، این نمیرسه دیگه، همیشون که دور، همون حالتی که تو این استوانه ها مرگ هست که موتورا میرن به دیوار حرکت میکنن نمیفتن. این سرعت هم همینجوری، چون در سرعت وجود داره، سرعت باعث شده این نرم یفته بود. اما قدما اینو نمیگفتن، قدما اینو در نیافته بودن که سرعت عامل نیفتادنه. اونا میگفتن این در سطح ژله‌ای جیره. و این در سطح ژله‌ای گیر بودن و این سطح ژله‌ای رو، قطر ژله‌ای رو بهش میگفتن فلک. نه تا فلک. حالا چرا گفته بودن نه تا؟ برای اینکه بتونن سرعت‌ها اینا رو تنظیم بکنن. خب اگه همشون تو فلک یک بودن، باید سرعت‌هاشون با اندازه هم باشه دیگه. لذا میگفتن هفت، هشت تا فلک یه طرف میچرخن، سومی که خورشید باشه عکس اونا میچرخه، چون میبینن خورشید از یه طرف به طرف دیگه میره، از شرق میاد به غرب، بقیه غرب نمیرن به شرق. خب خورشید حرکت میکنه؟ نه، خورشید حرکت نمیکنه، اون ژله حرکت میکنه. طبیعتاً ژله که حرکت کنه، خورشید هم حرکت. لذا میگفتن فلک حرق و التیام نداره، یعنی نمیشه شکافتش، چون اگه میشکافتی میرفتی تو خورشید میفته پایین. یعنی اگه شما ژله رو بشکافی، خب اون دونه اناره میفته پایین دیگه. باز اشاره کردم این آیه قرآن که اشاره میکنه یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان، معجزه است در زمان خودشان. میگه بشکافید اگه میتونید، اشکال نداره بشکافید. یعنی چند قابل شکافتنه. طبیعیات قدیم قبول نداره که این قابلیت شکافتن داره. قابلیت شکاف برای فلک وجود نداره، هر قوه ایتیان بر نمیداره، یعنی پاره شدن و جسدیه. الا به سلطان زور از میرسه بکن، نه اونم میخواد بگه زور تو نمیرسه، ولی میتونی داریم بگه، یعنی امکانش هست، تواناییش رو پیدا کنی، در حالی که اونا میگفتن اصلا امکانش هست. خب اون وقت به خاطر همین بعد میدیدن خب این افلاک نهگانه بازم توجیهگر همه سرعت ها نیست. میگفتن هر فلک در دل خودش افلاک دیگر داره، یعنی ژله ها تو هم دوباره ژله ژله، سرعت هاشون کم و زیاد میشه. این توجیه بوده که اون وقت داشتن. اون وقت زمین که اینجا باشه یک فاصله ای داشته تا فلک اول، به این میگفتن جو، که هوا بود. اما دیگه از اونجا به بالا، از آسمان اول که شروع می شده، جزی نبوده. لذا تعبیر آسمان اول، آسمان دوم خیالی نبوده. یعنی رو محاسبه طبیعیات قدیم از یه جایی ژله شروع می شده، به اون گفتن آسمان اول، تا برسه به ژله دوم می شود آسمان دوم. این منطقه ای که زمین بوده و ژله نبوده، این منطقه جو زمینه یا جو آسمانه. جو هم اصطلاحا یعنی این که فضای محدود یک شی، به این میگن جو. جو مثلا فرسونی آسمان داریم، جوهای دیگه هم داریم، جو بیت داریم، اما الان هم ما بهش میگیم دیگه مثلا هوای اطراف، اتمسفر فلان، این موارد. تو مثلا نگاه بکنید این، لذا تو جو این سوال مهمه. آسمان با اون ژله خب به صورت ژله نگرفته. وقتی میخواد بیاد قرآن بیان بکنه میگه علم یرو الی طیر مسخراتون فی السما، مسخراتون فی جو السما ما یمسکهن الا الله. این بوده که این خب از اینجا تا اون بالا تو جو سما که فاصله بین زمین و آسمان اول باشه این تیرا میرفتن. سوال بر انسان ها بوده که اینها تو این آسمون که میرن چه نمیفتن. میگه اینها رو اگه تو این مسئله گردسته خدا نگردسته. البته داریم معناش خب ما امروز بگیم یعنی قدرت بشین داده بالاشون به گونه یه که میتونن رو آسمون رو هوا مسلط بشن. پس این نکته در ذهن اون باشه. اگر اینجا هم حضرت میخواست مطابق طبیعیات قدیم بگه امیرالمومنین باید میگفتش که بین آسمان و زمین رو فتح کرد. فتح یعنی باز کردن. این تو قرآن هم داریم که یا ایها الذین آمنوا اذا قیل لکم تفسحوا فی الارض فالمجالس فسحوا. اگر اومدن بهتون گفتن آقا جا وا کنید جا بدید، جا رو باز کنید. یفسح الله لکم، خدا براتون انشاءالله مقدر میکنه جاتون رو باز میکنه. و اذا قیل لکم انشزوا فانشزوا، گفتن هم بلنشید برید بلنشید برید. این تفسحوا یا همین تعبیر فتح بین الجو و بینها خلاف با مبنای چیه؟ طبیعت قدیمه. یعنی اگر حضرت میخواست مطابق طبیعت قدیم باید میگفت، باید میگفت و فتح بین السماء و بینها، جاها به عرض میخوره. جالب هم اینجاست که نگاه بکنید مترجمین جب و اینجا سما معنا داره، یعنی جب معنا سما نیست. شارحین و مترجمین اومدن گفتن بین آسمان و زمین رو فاصله داد، یعنی بین آسمان و زمین رو باز کرد که چی بشه؟ کارا بعدش میگن که اینجوری میشه هوا توش بیاد و اخذ الهوا، هوا تو این قرار بگیره. نه، اندرومین نمیگه، میگه بین جو و زمین رو باز کرد. یعنی چی؟ یعنی این که جو و زمین رو توسعه داد. بین جو و زمین امروز ما خیلی نمیتونیم راحت معنا کنیم، چون میگیم جو زمین کجاست؟ همون جایی که لایه اوزون وجود داره، یعنی پایان لایه اوزون. اما این معنا معنای این نیست. جو زمین بین جو زمین و زمین رو فاصله داد، یعنی جو زمین رو توسعه داد. یعنی اینجوری نیست که هوا فقط تو 50 متر پایینی باشه، هوا بالاتر رفت تا 1000 تا 1 کیلومتر، که تا 1000 کیلومتر جو زمینه، تا 1000 فوت متوسط بالا میره آرام آرام اکسیژن کم میشه. یکی از دلایلی هم بحث اولی که گفتم یادم رفت بگم این که چرا هوا اطراف زمین هست و چرا این هوای اطراف زمین هم با زمین میگرده جاذبه است. چون بالاخره خود هوا جرم داره، اینم تحت تاثیر زمینه، لذا هر چی به سمت پایین میاد این چیه؟ به سمت پایین که میاد تراکم بیشتر میشه، به سمت بالا که میره تراکم کمتر میشه. بازم این نقطه ای که هست این که فکر نکنید دور زمین یه شیشه است، اون جوه شیشه است. نه، معنای جو یعنی همین، معنای جو یعنی هر چی به سمت بالا میرید آرام 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 انقدر این هوا کم میشه کم میشه کم میشه کم میشه تموم میشه. اینجوری نیست که یه نقطه‌ای باشه که اون نقطه بگیم اونجا لایه‌ای وجود داره. این که لایه میگن لایه اوزون، این اوسه، این که تو اون نقطه وجود داره، اینم یعنی این که اینها در اون منطقه تون سبکتر از همه در اون منطقه تراکم دارن. والا اینجوری نیست که زمین داشته باشیم و یه شیشه یا مثلا پلاستیکی درست کشیده باشن که این هوای بیرون نره، باعث بزنه مثلا هوا رو بره بیرون. نه، زمین دورش هم هواشه. این هوا هر چی به سمت داخل نزدیکتر زمین میشید این متراکم‌تر میشه. چرا؟ چون جاذبه داره زمین. زمین جاذبه ایجاد میکنه. البته فشار هوا هم دوباره که بحثاست که باز فشار در نقطه لب دریا میاد و محاسبه میشه، بحثای دیگه است که خود فشار یه عامل بسیار مهم است. همون که تو آب میری گوشتون میگیره فشار هوا هم شما تو آسمون تو ارتفاعات میری فشار کم میشه، مخاطر اینکه این باری که در حقیقت رو دوش شما هم یادن هوا داره میذاره، این هوایی که رو دوش شماست داره در یه مثل مشعب ایجاد میکنه. خب این از این بعد میفرماید که و فسح بین الجبر و بینها، پس این جبر خدای سبحان توسعه داد، نه اینکه بین آسمان و زمین فاصله انداخت. تمام طبیعیات قدیم میگه که مترجمه همینجور معنا کردن. حالا ادامهش اون عبدالحوا متنسمن فردا انشاءالله امروز